الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از موارد استثناء از حرمت نظر، القواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا، که هم در کتاب آمده و هم در روایات، اونهایی که دیگه امید نکاح و امید صاحب ولد شدن را ندارن. منتها از شهید نقل شده که مطلق بدنشون غیر عوره است. از شهید حکایت شده ان القواعد اجسادهن غیر عوره. از عبارت جواهر برمیاد که حتی شهید خواسته است نسبت به عورتین اونا هم این حرف را بزند، لکن این اطلاق تمام نیست. و القواعد من النساء، اون مقداریش که با برداشتن چادر و روسری پیدا می شود از موی سر و از دست و از گردن، او مستثناست که متعارفن اونها می توانند زینت خودشون را ظاهر کنن و روایات هم همین مقدار رو استثناء کرده در باب 110 از ابواب مقدمات نکاح. باب 110 از ابواب مقدمات نکاح. ففی صحیحة محمد ابن مسلم، یک باب 110، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و القواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا ما الذي يصلح لهن ان يزعن من ثيابهن. آیه شریفه میفرماد اینا مانعی ندارد ثياب خودشون را بگذارن. چه مقدار؟ قال الجلباب. در صحیحه حلبی دوی همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرن یزعن ثيابهن قال الخمار والجلباب. قلت بین یدی من کان؟ قال بین یدی من کان غیر متبرجت به زینه فإن لم تفعل فهو خیر لها. و باز روایت ابی حمزه دارد القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يزعن ثيابهن قال تزع الجلباب وحده. در صحیحه حریز روایت بعدیش قرأ یزعن من ثيابهن قال الجلباب والخمار اذا كانت المرأة مسنه. این روایات که البته بعضی از این روایات تنها جلباب را استثناء کرده و بعضیاش خمار و جلباب را هر دو استثناء کرده، و ظاهرن استثناء جلباب تنها به اعتبار افضلیتشه، یعنی بهترین تنها جلباب را بردارد چادر را، اما خمار را اونم ولو جایزه اما در رتبه بعد. ظاهر حمل روایاتی که اختصاص داده به جلباب بر افضلیت و بر استحباب، مستحبه که دیگه بیش از او بر ندارد، بهترینه که همون جلباب رو بردارد. اما این که بیایم بگیم بین این روایات تعارض هست و عمل تعارض انجام بدیم، ظاهرا تمام نیست. آیه شریفه میگه که قواعد از نساء میتونن ثیابشون رو بگذارن، این روایات هم تفسیرش کرده دیگه، یعنی لا یطمعن فی النکاح، دیگه بچه دار نمیشن، دیگه غریزه جنسیشون اثری نداره، دیگه تمعی در نکاح و در ازدواج ندارن و صاحب ولد نمیشون، عادت هم نمیشن، مأیوسن، خلاصه غریزه جنسی در اونها از بین رفته. نه بچه کنار همه رو میگم، عرض کردم اونایی که لا یطمعن فی النکاح و یأسن من الحیض و لا یلدن، همه با هم خصوصیت ده. نمیخوام بگم یکی یکی، این تعبیری است که در عبارات فقها هم آمده دیگه، از نظر کبر سن لا یطمعن فی النکاح، لا یطمعن فی النکاح از نظر کبر سن و یأسن من الاولاد و من المحیض، همونایی که خلاصه دیگه غریزه جنسی درشون از بین رفته است به خاطر کبر سن، و اون مقداری که مستثناست همون مقداریه که با برداشتن چادر و چارقد پیدا می شود، اما بقیه مثل پستانها، مثل سینه، مثل شکم، مثل فخذین، اونا را دیگه دلیلی بر استثناء نداریم. درباره قواعد قرآن میگه تنها میتونن ثیابشون رو بگذارن، روایات هم ثیاب رو تفسیر کرده است، و متعارفن وقتی چادر و چارقد رو میندازن سر و گردن و دستها پیداست، دیگه سینه و شکم و فخذین پیدا نیست. پس باید همین مقدارم اختصار بشه، و اینی که علامه رضوان الله تعالی علیه اضافه بر این فرموده مطلق جسد را خواسته استثناء کند، او وجهی ندارد. به نسب علتی الله خودش تفسیر کرده مرحوم سید، علتی لا یرجون نکاحن، اونجا لا یرجون نکاحن به اعتبار کبر البته، علتی لا یرجون نکاحن از باب کبر، به نسبت الا ما هو المعتاد له من کشف بعض شعوم بعض شعر و زراع و نحو ذلک، موهای سر مثلا و زراع و امثال اونها، لا مثل الصدیه و البطنه و نحوه هما مما یعتاد و سترهن له، همون پیر زنها هم اونها رو میپوشونن و اگر چارقد و چادر رو هم بردارن اونها پوشنده شده است. این اختصاص به شعر و زراع و اونی که عادت بر اینه که ظاهر می شود، یه وجهش همین بود که عرض کردم که مستثنا برداشتن جلباب و خماره، این یه وجهشه. وجه دوم این که گفته بشد اصلا پیرزنها بنابر این بوده که مثلا چارقدشون رو سرشون نمی کردن، چادر سرشون نمی کردن، به اعتبار معتاده معتاده بین خودشون، مازاده بر او خلاصه دلیل نداره. و منها غیر الممیز من السبی و السبیه، غیر ممیز از سبی و سبیه، فانه یجوز النظر الیهما بل المس ولا یجب التستر منهما. اینم گذشتیم دیگه، برای اینکه اینا کل جماد و کل حیوانن، بچه ای که چی سرش نمیشه، بچه ای که تازه به دنیا اومده هنوز دارد شیر لبه رو میخورد، شیر آغوز رو میخورد، این دیگه حالا نه وجوب ستر از او دارد و نه ولی باید جلو چشماشو بگیرد، لنه اون نه کل جماده، لنه اون کل جماده ول حیوان. من این که در آیه شریفه هم داشت اونایی که لم یظهرو بر عورات نسا، اونا استثناء شده بودن، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، تا اون طفلی که لم یظهر علی عورات نساء، اونی که سلطه‌ای بر عورات نساء ندارد، اطلاعی بر عورات نساء ندارد. پس این واضحه که نسبت به غیر ممیز استثناء شده. بل ظاهر جواز و نظر الیهما قبل البلوغ، بلکه ظاهر اینه که به سبی و سبیه میشه نگاه کرد قبل البلوغ، اونا هم میتونن نگاه کنن به جنس مخالف. اذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما او الیهما ثوران الشهوه. اگر یادتون باشه دلیلش هم در ذهنتون هست، یه وجه این بود که در روایات حکم مربوط به رجل و مرأة است، و رجل و مرأة یا حقیقت است در بالغ و یا انصراف به بالغ دارد. این یک جهت بود. یک جهت هم روایاتی که راجع به سبیه بود که تا بالغ نشده ستر برش واجب نی. باب 126 صفحه 168، باب 126 از مقدمات نکاح، صفحه 168. بله اینجا این روایاتی که میگفت سبیت تا بالغ نشده لازم نیست چارقد سرش کنه، خودشو بپوشاند، از اینا هم برمیاد که نگاه دیگران هم به او مانعی نداره و بین 126 من هستم 126 باب 126 از مقدمات صفحه 168 یکی از اون روایات این صحیحه محمد ابن مسلمه عن ابی جعفر علیه السلام قال لا يصلح للجاریه اذا حازت الا ان تختمر الا ان لا تجد اذا حازت باید خمار داشته باشد قبل از حیض خمار نداشته باشه مانعی نداره یا در روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بله قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الجاریه التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم و متى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة قال خوندیم اینا را دیگه قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة و باز همون روایت بعدیش روایت صحیح ابی نصر یوخذ الغلام بالصلاة هو ابن سبع سنین ولا تغطي المرأة شعرها من حتى يحتلم زن هم خودش را از او نمی پوشاند تا اینکه بالغ بشود اون مرد باز روایت بعدیش لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام این روایاتی هم که در باب مسئله قناع و ستر سبیه و مرأه نسبت به غلام آمده اینا هم دلالت میکنه که نگاه نسبت به غیر بالغ مانعی ندارد بله اگر فوران شهوت و سوران شهوت باشد اونجا جایز نیست اذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما او الیهما فوران الشهوه اگر یادتون باشه دلیلش اجماعی بود که صاحب جامع المقاصد محقق ثانی ادعا کرده است دلیل بر این هم اجماع و استفاده از روح روایات برای که روایات معلومه این که گفته نگاه نکنن یا زنها عورتن تا جامعه به فساد کشونده نشود تهییج در روایت علل بود تهییج نشن و فساد به وجود بیاد به هر حال اگر فوران شهوت برش مترتب می شود یا ازش فوران شهوت مترتب می شود نگاه حرام است قضاءً للاجماع و للاستفاده من مجموع ادلهی که در باب ستر و نظر آمده مسألتون لا بأس بتقبیل الرجل السبیت التي ليست له بمحرم و وضعها فی حجره قبل ان یأتی علیها ست سنین اذا لم یکن عن شهوه دلیل این مطلبم که تا 6 سالش نشده دختر مرد میتونه او را ببوسد و میتونه در دامن بگیره وقتی شهوت نباشد دلیلش هم مضافم به اصل روایاتی که بس را از تقبیل قبل 6 سنین نفی کرده روایات نفی البعث عن التقبیل قبل 6 سنین باب 127 باب 127 از ابواب مقدمات نکاح خوندی من دوباره میخونم که روایات در ذهن آقایون خوب جا بگیر باب 127 25 صفحه چنده من امرو آینه که ما نیورد 127 118 119 120 بله 23 124 125 نفهمیدم 170 صفحه 170 نه صفحه 170 چرا درست باب بله باب 127 درست یکی این صحیحه علی ابن حکمه عن عبدالله ابن احیای کاملی عن ابی احمد صحیحه از علی ابن حکم حالا بقیهش یه معلوم نه عن عبدالله ابن احیای کاملی عن ابی احمد کاهلی در اینجا اینجوری دارد مزمره است دیگه مزمره ابی احمد کاهلی صحیحه غلطه مزمره ابی احمد کاهلی قال سألت عن جاریت لیس بینی و بینها محرم تغشانی فاحملها و اقبلها فقال ازایتا علیها ست سنین فلا تزعها علا حجره خب دامن ننشون یعنی بوسم نزندی باز روایت بعدی صحیحه زراره است. عن حمید ابن زیاد حسن ابن محمد عن غیر واحد عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن عیا عن زراره، معتبره زراره، چون غیر واحد که شد به هر حال توشون ثقه هستن، معتبره زراره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاریت الحره ست سنین فلا ينبغي لك ان تقبلها. روایات زیادی به همین مضمون داریم که میگه جائز نیست. در روایت در مرفوعه زکریای مؤمن اینجوریه، چاره همین باب، قال اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا یقبلها الغلام، شش سال شد دیگه پسر او را نمیبوسد، والغلام لا یقبل المرأة اذا جاز سبع سنین. این روایت اضافه هم دارد، والغلام لا یقبل المرأة اذا جاز سبع سنین، منتها مرفوع است و فتوا هم بر طبقش ندادن. پس این هم دلیلش اصل و روایات نفی بأس از تقبیل قبل ست سنین. منتها اذا لم یکن عن شهوتین، اگر عن شهوتین شد اون جائز نیست، برای اینکه در تمام موارد جواز نظر و مس و لمس این قید لم یکن عن شهوتین وجود دارد، قضاءً للاستفاده من فتوى الاصحاب و من روایات، و اصلا اصحابی را ارسلوه و ارسالن مسلکن، او از اصول متلقاته که هر جا نظر و مس جائزه باید مسئله شهوت در کار نباشه، عیاشی در کار نباشه. مسئله 31، لا یجوز للمملوک النظر الى مالکته، این از متفردات امامیه است، روایات هم برش دلالت میکنه. از متفردات امامیه این است که مملوک به مالک خودش نمیتوند نظر کند، و ما ملکت ایمانکم که در آیه آمده اون تفسیر شده به جاریه. لا یجوز للمملوکه النظر الى مالکته اجماعا و هو من متفردات الامامیه، هرچند عامه گفتن که نه میتوند، و روایات هم برش دلالت میکنه. آیه هم تفسیر شده به جاریه، یعنی مالک میتونه نسبت به جاریهش نگاه کند و محرمش. ولا للخصی النظر الى مالکته، خصی هم نمیتوند به مالک خودش یا به غیر مالک خودش، به هیچ کدوما نمیتوند نگاه کند. ولا للخصی النظر الى مالکته، این هم بازی بابی دارد توی وسائل که روایات زیادی داره که نظر جائز نیست. ولا للخصی النظر الى مالکته او غیرها، اون هم نمیتونه. بله یه روایت داره، من بابش الان نمیتونم پیدا کنم، یه روایت در اونجا دارد از امام هشم صلوات الله و سلام و علیه، بل پیدا کردم باب 125، روایات خصی باب 125 صفحه 167. پس لا یجوز برای غلام که نگاه کند، و همینجور خصی هم نمیتونه به مالکش نگاه کنه نه به غیر مالکش. صفحه 167. خصی مگر حج نرفتی؟ کشیدن دیگه، خصیت اینشه کشیدن. ها؟ نه کشیدن. 125، باب 125. ما امروز که بابا رو نوشتیم آینکمون رو نیوردیم، خب حالا چیزی نداره بس. در اینجا هم روایات دارد که جائز نیست. روایات باب 125، باب 125 از ابواب مقدمات نکاح داره که خصی نمیتوند به مالکه خودش نگاه کند، به غیر مالکش هم نمیتونه نگاه کند. سابقه اگر یادتون باشه سلاطین و زمامداران خود جهرم داشتن، جنایتکاران مذهب رو هم به بازی میگرفتن، همه چیز رو به بازی میگرفتن، همه چیز فدای سلطنت جباران و جنایتکاران بود، همه چیز در مسیر ضد اسلام و ضد خدا بود، به نام خدا و به نام اسلام. بعد اینکه بگن ما متدین هستیم، اون وقت خصی ها را می آوردن، البته شبیه خصی ها، خواجه ها را می آوردن، خواجه همون خصی ها هستن دیگه، الان هم ظاهرا در عربستان سعودی هم الان هستن بعضی هاشون، که خلاصه تخماشون رو می کشن. خصی یعنی اون کسی که تخماش رو کشیدن، تعبیر ازشون می کنن به خجه، تعبیر فارسی و ایرانی ازش تعبیر میکنن به خود جهلان هم در عربستان سعودی است. اینا هم جایز نیست نگاه کنن نه به مالکشون و نه به غیر مالکشون. قضاء للعمومات، این یک، قضاء للعمومات. و روایات هم برش دلالت میکنه، روایات تو باب 125 از ابواب مقدمات نکاح. بله یک روایت دارد که او دلالت میکنه بر جواز نظر، روایت سه همین باب 125. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قناع الحرائر من الخصیات فقال، آیا اینا باید چادر سرشون کنن یا نه؟ چهار قد. فقال كانوا يدخلون على بنات ابي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن. امام عاشور فرمود اینا همین خصیها وارد میشدن بر دختران امام موسی بن جعفر و اونا قناع چارقد سرشون نمیکردن، قناع نداشتن. قلت فكانوا احرارا، این خصیها آزاد بودن. قال الله. قلت فل احرار یتقنع منهم. قال الله. حد خصی چه مملوک باشد و چه آزاد باشد، از این روایت برمیاد که نگاهش مانعی نداره. لکن این روایت مضافن به سوی این که معمول و بهنی و معرضون عنه هست و هیچ کس از اصحاب بر طبقش فتوا نداده، مضافن به سوی او روایت، روایت تقیه‌ای است. این صدرت این روایت تقییتن، ولذا شیخ طوسی فرموده این روایت محمول است بر تقیه لما مر، و برای اینکه در یه روایت دیگه دارد که وقتی سوال کردن حضرت جواب نداده. این روایت محمول تقیه است برای روایاتی که دلالت میکنه که جایز نیست، و برای این روایت که وقتی از حضرت پرسیدن حضرت ساکت شده. روایت هشت، روایت هشت همین باب. عن ابی الحسن علیه السلام قال کتبت الیه اسأله عن خصی لی فی سن رجل مدرک یهل للمرأة ان یراها و تنکشف بین یدی قال فلم یجبنی فیها. من وقتی این مسئله رو پرسیدم، دقت بفرمایید، عرض کردم این روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام هشتم، این محمول بر تقیه است. یعنی اگر حضرت فرموده اینا این کار رو میکردن، از ترس بوده اینجوری فرموده است. شاهد بر تقیه هم روایات داله بر جواز، اون یک شاهد، و هم این روایت هشت. میگد عن ابی الحسن قال کتبت الی اسأله عن خصی لی فی سن رجل مدرک یحل للمرأة ان تراها و تنکشف بین یدی قال فلم یجبنی فیها. مسئله پرسیدم حضرت به من جواب نداد. چرا جواب نداده؟ معلوم میشه میترسیده جواب بده دیگه. این که میترسیده جواب بده، معلوم میشه حکم الله اینه که نظر جایز نیست. اما چون عامه میگفتن جایزه، مخصوصا اینجا سلاطین و خلفا و جبابرم خصیها رو میبردن تو خونشون، خب خیلی دیگه مسئله تقیه واضح هست. امام جواب نداد لمخالفت ایل تقیه، اگه جواب میداد خلاف تقیه بود، چون خلفا و جبابره برای اینکه تو منزلشون مرد باشه و کار بکنه خصیها رو میبردن. عدم جواب حضرت دلیل بر اینه که اونجام که جواب داده از باب کی بوده؟ تقیه بوده است. پس این روایت سه محمولون علی تقیه، یک برای روایات جواز، دو برای همین روایت که بر تقیه شهادت میداد. حالا من میگم، حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. هازا مع این که از قضا در خود روایت شاهد هست بر تقیه، فقها ما قدس الله ارواحهم، حوزه های علمیه خدا همش رو حفظ کند و زبان افراد و دشمنان و غیر دشمنان را جوری ببندد که نتونن حوزه ها رو انشاءالله بکوبن، من حیث و یشعر و لا یشعر، اونا رو کلمه به کلمه نشستن زحمت کشیدن. و خوشبختانه گفته اون چه خود داشت ز بیگانه همان نامی کرد، تحقیق را حوزه‌های علمیه به دیگران داره یاد میده. دانشگاه‌های خارج تازه دارن سبک حوزه‌های علمیه رو پیاده میکنن. متاسفانه گاهی ما فکر میکنیم که نه، این سبک‌ها رو باید به هم زد و سبک تحقیق را به سبک مدرک باید برد و این اشتباهه. به هر حال در خود این روایت شهادت بر تقیه هست. ظاهرن صاحب جواهری میفرماد در خود روایت شهادت بر تقیه است. دقت کنید حاج آقای طیبی، فقال کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن، یعنی اینا میرفتن جرأت نداشتن به اینا بگن بابا نامحرمید نیایید. کانو یدخلون علی ابی الحسن، خودش نقل نمی کنه ها، امام نمی فرماد که مانعی ندارد، نگفرمون مانعی ندارد که تا شما بگید مثلا تقیه است یا تقیه‌نی. میگه اینا میرفتن، کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن ولا یتقنعن، اینا میرفتن تو، نمیگه اونا میگفتن بیایید، اینها میرفتن، یعنی جرأت نمیکردن. اینا بهشون میگن سرزده وارد نشید. کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن ولا یتقنعن. الحمدلله رب العالمین که زحمات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و محرومیت های شیعیان و رنجی که شیعیان در تاریخ بردن تو نهضت و انقلاب برد. نمیدونم پیش زوریه گوش میدادید یا نه، بعد زوریه ببخشید ساعت نزدیکای 2 بود که تاریخ داشت میگفت چی بودن سلاطین، چی جنایتکارهایی بودن. خاطرات فردوس رو داشت میگفت و اصلا من هرچی فکر میکنم امام چی کار کرده، اطرافیان امام، اونایی که در مسیر امام رفتن جان دادن چی کار کردن، اصلا آدم نمیفهمد. مردی که جاسوس انگلیسی اونجا نشسته توی گوشتا دیدم نمیم، یعنی حالا من تقریر میکنم براتون، نشسته توی اتاقی تو کاخ مرمر، فردوس میگه شاه منو خواست، توی دانشکده افسری بودم، گفت بیا برو تو اتاق نصیری، نصیری رئیس گارد شاهنشاهی بود، و هرچی اون مرده که اونجا نشسته بد گفت تو بیچونو چرا عمل کن. میگه مردک لعنت ازل و ابد بر خودش و بر پدرش و بر همه اونایی که دنبال راهشون رفتن یا خدا نخواسته حالا میرن. گفت که باز وقتی خواست بره دوباره تأکید کرد، گفت هرچی بد میگه بدون حرف عمل کن. میگه من تعجب کردم این کیه که شاه اینقدر روش حساب میکنه. وقتی آمدم تو اتاق نصیری دیدم که مردک اونجا نشسته است. نصیری آمد بیرون، گفتم من آمدم که هرچی شما بگید گوش بدم. گفت شما باید برید منم در لندن کار اطلاعاتی بلد بشید، یه مدتی تحصیل کنید، کی حاضری بری؟ گفت هر وقت شما بگی، فردا، فردا صبح من حاضرم برم. میگه اون وقت اون جاسوس انگلیسی بود، نمیدونم شاپورچی، جاسوس انگلیسی بود. اون وقت میگه یه وقت شاه با این برگشت، شاه برگشت به این جاسوسه، میگه یه پرونده خیانتی بود، گفت پرونده خیانتشو مطرح کنید. میگه ما وقتی پرونده خیانت رو تو روزنامه نوشتیم دیدم این آمد سراغ من، یه کتاب قطوری رو هم آورده، گفت چرا پرونده خیانت منو مطرح کردید، پرونده خیانت علمها رو مطرح نمی کنید که چقدر تو قند و شکر خیانت کردن و چقدر دزدی کردن. و اون کتاب رو دست من، گفت ما همه رو بلدیم، این طبقه بندی شده است این اصل رو. بعد امروز در انگلستان، انگلستان مدال بهش دادن، میگه شاه علیه اللعنه جا خورد، خاک تو سرش. میگه مرتی که جا خورد. بعد آمد و همون روزنامه‌ای که همون روزنامه که قضیه خیانتش نوشته بود دوباره قضیه مدال و درجه بندی اون مرتی که جاسوسه را نوشتن. بعد جاسوسه را اونجا نوشت که اصلا رضاخان قدار بند و ما آوردیم، نوشت که بله پدرش ما، پدر من پدرش را آورده، نوشت پدر من. واقعا اینا را آدم گاهی گوش میده میخواد پاشه و خاک قبر امام رو تو چشش کنه، میخواد پاشه مردمکهاشو بگذاره و از مردمکهای چشمش برای امام مقبره بسازن، برای امام ساختمان بسازن، مردمکهای چشمشو بگذاره، اونایی که در راه امام رفتن و میرن رو مردمکهای چشم را بره. اصلا کجا بودیم شماها و ما که یه قدری سنمون بیشتر از شما هست، تو مسائل اون وقتا نبودیم، شما هم که نبودیم، اما حالا گاهی اطلاعات رو آدم گوش بده. چه کرده این سید؟ اصلا چجوری حرکت کرده؟ دنیا را تکون داده. لابد گوش دادی تو اخبار 5 نفر شورای الجزائر شدن،
آخونداره که میگفتن مرد خور، همینجا قم میگفتن آشخ پالوشتک، یادمون که نرفته. من تو بازار اصفهان میرفتم میگفتن گداها اومدن، تو هر مجلس مهمانی ما اگه راهمون میدادن به عنوان گدا راهمون میدادن، گدا به عنوان ترحم. در الجزایر که میخوان نهضت مسلمانان رو بکوبن، حرکت اسلامی رو بکوبن، تو 5 نفر شورا یه آشیخ امام جماعت مسجد فرانسه را میاد. الله اکبر، به حق خمینی رهبر. الجزایر استعفا داده رئیس جمهورش، آمریکا 4 دستی میخواد اونجا رو بگیره. میگن چی داره میشه، حرکت اسلامی چی داره میشه، انتخابات به نفع مسلمین تموم شده، شورای 5 نفره یکیش آشیخه، که البته این آشیخ به نظر میاد خائنه، چون نمیبایست این شورا شرکت میکرد. به هر حال، حالا نظر ما این، حالا شاهده نباشه نمیدونم، اما قاعدتا خائنه، برای اینکه این حرکت، حرکت کوبیدن مسلمانانه. من نمیخوام بگم آشیخ آشیخ خوبیه، آشیخ بدیه، اما همین که اومدن برای اینکه بتونن کار رو به پیش ببرن، از یه امام جماعت مسجد الجزائری ها در فرانسه استفاده کردن. لله الحمد و العظمت لله و ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. کجاییم؟ گاهی گوش میدید باشید پایکوبی کنید. اگر رقص رو هم حرام نمیدانید، از شوق برقصید پای اینجور تاریخ ها. اگر حرام میدانید بحث دیگر است، به هر حال خوشحالی که میتونید بکنید. که امام هشتم صلوات الله و سلام علیه جرأت نمی کنه، جرأت نمی کنه بگه خصی نامحرمه، میگه جواب نمیدهم، جرأت نمی کنه بگه. امروز ایستاده یک ملتی دنیایی را حرکت داده و میرود که انشاءالله پرچم عدل لا اله الا الله و قوانین اسلامی در سراسر جهان حاکم گردد، اون شرقش و با پیشبینی امام غربش هم همین روزهاست، و با پیشبینی امام غربش هم همین روزهاست، چون او پیشبینی کرد و با مخالفت با شاه و رژیم آمریکایی درگیر شد و خون بچه‌ها هم ریخته شد برای اینکه بنویسند و ثبت کنند. من وقتی داشت این تاریخ رو میگفت، همون وقت داشتم با بچه‌ها صحبت میکردم، گفتم امام کی بود؟ امام در سنه 42 تو فیضیه وایساد به این شاه که انگلستان اینجوری داره نگهش میداره، آمریکا داره اینجوری از پشتیبانی میکنه، و مرد کاری نکن که مردم از این مملکت بیرونت کنن و بعد برایت کف بزنن. اونایی که اون روز میگفتن امام داره چی میگه، خیلی دنبالشون رو نگیرید عزیزان. خیانت است به اسلام و به انقلاب که احترام بگذارید به اونایی که اون روز امام رو تخته امی کردن، ولو امروز تخته نکنن، امروز تخته نکنن در حد خودشون محترمن، امروز اگر تخته نمی کنن امروز انقلابیان در حد خودشون محترمن، نه در حد یک کسی که اون روز پای حرف امام ایستاده و جانش رو داده، نه در حد شهید، نه در حد زندان رفته باقی مونده به وفای به زندانش، نه در حد شلاق خورده ها. گفتن سید چی میگه تو مدرسه فیضیه باید جون نعلینش، میگه بیرونت میکنن کف میزنن. من خودم تهران بودم، بعضی از آخوندای اونجا میگفتن وعظ رو به هم، یکی از آخوندا، حالا نمیدونم مرده خدا بیامرزدش، به هر حال اذکر و موتاکم بالخیر، ما حالا طلب مغفرت براش میکنیم، وقتی که امام رو گرفته بودن در 15 خرداد، میگفت که این سید شخصیت آخوندا رو از بین برد. اون چجور از بین برد؟ گفت راه پاسبانا و پلیس رو به خونه آخوندا باز کرد. خب لعنت بر این منطق، یعنی اسلام از بین بره من عمامم بمونه خونن درش بسته باشد؟ خیلی عجیبه این روایات را آدم میخونه، این قضایا را. خیلی خوب شد امروز تو ماه رجب یادی از امام کردیم و حق داره سر همه ماها و به تناسب هم بحث پیش اومد، من دیگه حالا حالی پیدا کردم و گفتم براتون. به هر حال این روایت هم محموله بر تقیه است قطعا، بنابراین نظر به خصی مانعی دارد و نمیشود. مسئله بعدی، مسئلتون. بله لا یجوز و خب لا یجوز اینو خوندیم دیگه، لا مالکه ولل خصی کما لا یجوز و للعنین والمجبوب بلا اشکال. انینم نگاهش جائز نیست قضاءن للعمومات، دلیلی هم بر تخصیصش نداریم. بل ولل کبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوات، اینقدر پیر شده که دیگه هیچی به هیچی شده، به هر حال جوری که هیچی به هیچیه، اون هم باز نگاهش جائز نیست قضاءا للعمومات. اگر پیر مرد رسیده به هیچی به هیچی دیگه، نه مثل اون پیر مرده که نوشته بود در یه جا هست روزنامه نوشته بود 170 سالشه، ظاهرن نوشته بود 173 سالشه، زنش 70 سالشه، آخرین بچهش نوشته بود 10 سالشه. نه اون بحث ما نی، او پیر مردی که دیگه من مثل قواعد از نساء است، این هم مقتضای عمومات حرمت نظر و وجوب تستر است. مقتضای عمومات حرمت نظر و وجوب تستر. اما این که مرحوم سید میگه علل احوات، وجه احتیاط مرحوم سید اینه که در بعضی از روایات اولل اربرا تفسیر کردن به کبیری که دیگه لا حاجت له الى النساء و تابعین غیر اولل اربا که در آیه شریفه استثناء شده، او را تفسیر کردن در بعضی از روایات به کبیری که پیرمردی که دیگه لا حاجت له الى النساء، به اعتبار اون بعض روایات که تفسیر کرده روایاتشو بعد پیدا کنی، و به اعتبار اینکه وقتی قواعد من النساء مستثنا هستن، آدم القاء خصوصیت کند و بگه چی؟ قواعد من الرجال هم مستثنا هستن، این جهتی بوده که ایشون احتیاط فرمودن و فرمودن علل احوت. علل احوت به هر حال کبیر هم مثل غیر کبیره. مسئله 28 38 20 30 نمیدونم 38 الاعما کالبصیر فی حرمت نظر المرء الی، اعما هم مثل بصیر، روایاتش اگه یادتون باشه خوندیم در باب 129 ظاهرن که یه مرد نابینایی وارد شد، ابن ام مکتوم نابینا وارد شد و حضرت به عایشه و حفصه فرمودن شما برید توی اتاق، گفتن این که نمیبیند، حضرت فرمود او نمیبیند اما شما او را میبینید. روایات اعما در باب 129، این هم مال این که اعما مثل بصیره. لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلزز ولا ریبه برای اصل و وجوهی از ادله من غیر فرق بین الاعما والبصیر و ان کان الاحوت الترک فی غیر مقام ضرورت. برای اینکه بعضیا فتوای به چی داده بودن؟ حرمت. مشهور این بود صوت المرأه عوره، منتها ما گفتیم طبعا لغیر واحدی از متأخر متأخرین که جائزه، و این کان الاحوت و الترک فی غیر مقام ضروره، خروجن از فتوای کسانی که قائل شدن صدای زن چیه؟ عورته. و یحرم علیها اسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع به تحسینهی و ترقیقه، یه جوری خلاصه هی حرفاشا نازک کنه و یه قدری همین جوری خلاصه دل بخواد بده قلبه بگیره، این حرام اسماعش، بر اونم شنیدنش حرامه، بر او اسماع حرامه، بر اونم استماع. قال تعالی ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این همین مسئله. مسئله 40 لا یجوز مصافحه الاجنبیه، روایت هم داشتیم، هم مقتضای قواعده هم مقتضای روایت خاصه. نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما مر، مصافحه کنه اما جامعی روی دستش باش. آقای بروجردی عاشق خوبی داره، میگه ما عدم ریبه و تلزز، ولی حالا اونجا بخواد دل بدند و قلبه بگیرن باز جائز نیست. عاشقشون خوبه، دست بده روی پارچه اما ریبه و تلزز نباشه. کمامر، بله، منورای صوب کمامر. لا بأس بلمس محارم، نسبت به محارم مانعی نداره. یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام، روایات داشتیم لا تبدأ النساء بالکی بالسلام. و دعای نیل الطعام رواج شد، بعد دیگه خودتون پیدا کنید، ما خوندیم دیگه، گفت که لا تبدون صاحب السلام و لا تدعوهن الى طعام و تتأكد فی کی فی الشابه و تتأكد الکراهت فی الشابه، که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود من به زنهای جوان سلام نمی کنم، که راحت در شابه هم مؤکده. این مسئله رو من میخونم، شما مدرکش رو پیدا کنید. یکره الجلوس فی مجلس المرء اذا قامت عن الا بعد برده. من نرسم رواجی تو وسائل پیدا کنم، اینکه نشستن در جایی که زن نشسته است کراهت داره مگر آنی که جاش سرد بشود، لابد بعضی روایات داره، حالا کسی پیدا کرد به من هم بگه. مسئله بعدی، لا يدخل الولد على ابي اذا عنده زوجته. مرد وقتی زنش پلوشه، پسره همینجوری دروا نکنه و بره تو. لا يدخل الولد على ابي و عنده زوجته الا بعد الاستيزان، ولا باس بدخول الوالد على ابنه بغير اذنه. پدر میتونه دروا کنه و بره تو، اما پسر اگه زن باباش پهلو زنش هست درو باز نکند. مستند این دو حکم هم روایات استیزانه. اجازه من روایات رو عرض کنم. روایات در باب 119 و 120 صفحه 157 از مقدمات نکاح، باب 119 و 120 صفحه 157، این روایات اینجوری. حالا من خدمتتون هستم، میگه پدر وقتی میخواد وارد بشه، بچه وقتی میخواد وارد بشه زنش پهلوشه، اجازه بگیرد، اما مانعی نداره پدر بر ابنش وارد بشه بی اجازه. در ذیل همون روایت داره که اگر پدر میخواد بر دخترش وارد بشه که شوهر کرده، یا برادره میخواد بر خواهرش وارد بشه که شوهر کرده، اجازه بگیرد. پیدا کنید روایتشو، بعد نگاه کنید. مضمون روایت اینه، ولد بر والدش داخل نمیشود الا به اذنه، اما والد بر ولد میتونه بر ابنش وارد بشه بدون اجازه، لکن والد اگر خواست بر دخترش یا برادر بر خواهرش وارد بشه، باید اگر شوهر کردن چه بگیرد؟ اجازه بید. لحن این روایت به آدم میفهموند مقتضای سیاق اینه، این که میگه والد بر ابنش وارد میشه اجازه نمیخواد، این کدوم ابن رو میگد؟ زن نداشته، ابن غیر مزوج، پسری که زن نداره، به قول رشدی ها زنی که پسر ندارد، ابن غیر مزوج رو میگد، شب تولد دیگه، ابن غیر مزوج رو میگد. لحن روایت که میگه پدر ما پسر لا یدخل علی الوالد الا به اذنه، پدر یدخل علی ابنه ولی لا یدخل علی بنتهی و اخته اذا کانتا مزوجتین، آدم دیگه خب میفهمه قضیه چیه. پسر بر پدر وارد نمیشه، به حساب اینکه معمولا پدر چی داره؟ زن داره دیگه، نمیشه که پسر باشه بابا، حالا یا به هر حال مادر خودشه یا زن گرفته دیگه، صبر که نمیکنه، عدم که نگه نمیدارد که پسر بر پدر وارد نمیشد. این به حکم غلبه است که بابا زن دارد دیگه، حالا خواستن یه دل و قلوه بگیرن، حالا این میاد مثلا اگه زن باباش باشه مزاحمشون میخواد بشه. پدر بر پسر وارد نمیشود، اگر نبود اون ذیل میگفتیم مطلقا پدر بر پسر اجازه لازم نیست، لکن ذیل روایت میفهموند که پدر بر پسری که زن ندارد بی اجازه میتونه وارد بشد، اما اگر پسر زن داره مثل دخترش میمونه که چی شده؟ شوهر کرده، مثل خواهرش میمونه که شوهر کرده. لحن روایت و وحدت سیاق میفهموند که لا یلزم للوالد الاذن اذا کان ابنه غیر مزوج، اما اگر مزوج باشد اونم باید چیکار کند؟ اجازه بگیرد. اگر شما این را اونجور نفهمیدی که اینکه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه خشکی یزدیش گل کرده اونجوری توجه نفرموده است، بگید نه مطلقا پدر میتونه بر پسر وارد بشد ولو پسره بیچاره چی؟ زن گرفته باشد. اطلاق روایت همینه که سید میگد وحدت سیاق انصراف رو اقتضا میکند که ما عرض کردیم و صلی الله علی سیدنا محمد.